و باز نوعا درمان های پوکی استخوان درمان های دراز مدتی هستند که 5 سال 7 سال 10 سال فرد بعد دارو مصرف بکنه. البته اگر طی این 5 سال 7 سال 10 سال طی پایش های مکرر ببینیم که درمان مؤثر نیست، خب پیش میاد بعضی از داروها تو بعضی از افراد تاثیر ندارن، حالا اونم بحث مفصلی داره که چرا. اگر که چون این وضعیتی رو باش مواجه شدیم، خب اون وقت باید پزشک بشینه یه بررسی های دیگری بکنه و طبق نتایج اون بررسی ها تصمیم های دیگری ممکنه که گرفته بشه.
خیلی سپاسگزارم. و شنوندی دوممون که گفتن که برای 65 سال 30% پوکی هفته یه بار که بهشون دارو دادن احتمالاً همین آلندرونیت یا باشه، آیا تا 3 ماه کافیه؟
ابدا، 3 ماه هنوز هیچ اثری از آلندرونیت در واقع دیده نمیشه. عرض کردم ما بعد از شروع آلندرونیت یا تقریبا هر داروی دیگری چیز 2 سال بعد صبر بکنیم، بعد ببینیم که در واقع چند مرده علاجیم دیگه.
بله، رجوع مصرف انجیر و بادام و تخم شربتی گفتن مفیده یا خیر؟
تقریبا توضیح دادم. ببینید اینا خوب اینه که نام بردن محتوای کلسیومشون زیاده، ولی تصور بفهمید تخم شربتی مثلا چقدر باید که مصرف بشه، چقدر میتونید مصرف
بکنید. اگه
درد سر دیگه که حالا ساده ترینش این که مثلا شکم روش ایجاد بکنه نمیشه که.
خلاصه منابع اصلی ما همون لبنیات.
بله خوبه، اون حساب که میگن خوبه، خیلی خوب. یه کسی نگران استخوانش بسیار خوب، این مواد رو هم توی در واقع برنامه غذاییش داشته باشه، همین خاکشی رو غیر و اینها. ولی این که بخواد فکر کنه که شالوده اقدامات پیشگیرانش این که درمانش این مواد هستن، این باور غلطه.
بله خب بریم سراغ پرسش آخر و شمنده عزیزی که گفتن 20 سال پوکی استخوان دارن، ایشون داروی ضد تشنج مصرف میکنن، هفته یه بار داروشون رو دارن میگیرن برای پوکی استخوان، لبنیات کافی هم مصرف میکنن و نگران ماست بودن. خب این نگرانی رو برطرف کردید. شما توصیه دیگه بهشون دارید؟
توصیه دیگه نه، همین فقط ویتامین D رو به اندازه کافی مصرف بکنم، فعالیت بدنی داشته باشم بسیار مؤثر عرض کردم، فعالیت وزنگیر مثل پیاده روی، مثل دو یا ورزش هایی که روی زمین انجام میشه، نه ورزش هایی که مثلا شنا ورزش خیلی خوبیه ولی بر پوکی استخوان خیلی اثر نداره، نمیدونم این ورزش هایی که با وزنه توی باشگاه ها انجام میشه خیلی برای پوکی استخوان مؤثر نیست، ورزش که وزن بدن بیاد روی استخوان ها مؤثره برای حتی ایستادن، حتی ایستادن یکی دو ساعت در روز میتونه که روی سلامت و استخوان ها مؤثر باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم و میریم سراغ پیامک های شما ببینیم که پرسش متنوع شما چه هست. پرسیدن که آیا داروهای مخصوص ریفلکس معده هم میتونه پوکی استخوان بده؟
عرض بزرگ که داروهای ریفلکس معده با عمدتاً با کم کردن اسیدیته معده اثر میکنند، اینها میتونند که در دراز مدت منجر به در واقع کاهش جذب کلسیم بشن، چون کلسیم باید که با اسید معده در واقع منفک بشه از محتویات همراهش، بعد بتونه جذب بشه. بله در دراز مدت اگر مصرف بشن میتونن که زمینه بروز پوکی استخوان بشه.
سوریازیس میتونه باعث پوکی استخوان بشه؟
حتما سوریازیس هم خودش تغییراتی در روده ایجاد میکنه، هم داروهایی که برای اون مصرف میشه میتونه در واقع منجر به پوکی استخوان بشه.
بله گفتم 55 سالمه اصلا تا والشی نخوردم ولی صبحانه پنیر و تخم مرغ میخورم، ماست هم گاهی، چون با معده هم سازگار نیستن. پادرد شدید دارم 12 ساله که یائسه شدم. تو سه تومیشون چیه؟
خب عرض به حضور که در واقع میشه گفتش که عوامل متعددی رو دارن این دوست عزیزمون که وضعیت استخوان‌های خوبی نداشته باشند. خب لبنیات رو ما توصیه میکنیم به هر نحو ممکن جایگزین بکنند با هر چه که میتونن، حالا بهتر از هیچیه شیر کاکائو بخورن، نمیدونم پنیر بخورن، پنیر بی نمک و با نمک و هلندی و غیر و ذلک، هر جور که میتونن. خلاصه لبنیات رو من اگر در هر حال نمیتونن هیچ کدوم از اینا رو مصرف بکنن، خب کلسیم و خوراکی مصرف بفرمایند. و عرض به حضور که خود یائسگی زودرس یک عامل خطر جدیست برای پوکی استخوان و من توصیه‌ام اینه که حتما ایشون مراجعه بفرمایند که وضعیت استخوان‌هاشون برآورد بشه و اگر مشکلی وجود داره در واقع اقدام لازم براش انجام بشه.
بله. و خیلی از شنوندگان عزیزمون تک تک راجع به این پرسیدن که مثلا اینو بخورم، این دارو رو بخورم، تا کی پوکی استخوان من بهتر میشه. این کمی آدیت راجع به درمان صحبت بکنیم همینجا که من فکر میکنم سرجم صحبت شما پاسخی به تعداد زیادی از این پرسش ها خواهد بود.
ببینید از بزرگ که خب ما تحت شرایط خاصی، حالا لزومنم نه، من اگر که ابتدای عرایزم رو یادتون باشه عرض کردم که کمبود استخوان با پوکی استخوان یه خورده متفاوته. در واقع پوکی استخوان کمبود استخوان شدیده، فقط هم این نیست. حالا ما وقتی این چون این صحبت کردیم منظورمون محتوای معدنی استخوان ها بود، ولی توی استخوان ها غیر از محتوای معدنی یک داربستی هم وجود داره که این مواد معدنی روش میشینن. اون داربست هم اگر مشکل پیدا بشه اونم میشه نوعی پوکی استخوان. و عرض بزرگ که علیال هر بیماری که ما تصمیم بگیریم به خاطر حالا خود پوکی استخوان، پوکی استخوان معروف یا کمبود استخوانی که من شرح دادم یا اختلال داربست استخوان که منجر به شکستگی بشه، هر کدوم از اینها رو ما فکر کنیم که در اثر هر کدوم از این عوامل فرد در معرض شکستگی استخوان هست، درمانهایی براش داریم که خب حالا این درمانها خوشبختانه مثل هر چیز دیگر علم و طب طی سالهای اخیر تکوین هم پیدا کردن دیگه. روش‌های درمانی داریم که اینها هر کدوم یک مسیری رو هدف قرار میدن در واقع مسیر متابولیک استخوان، و حالا بسته به نوع پوکی استخوانی که فکر میکنیم ما یکی از اینها رو انتخاب میکنیم. بعضی از اینها باعث میشن که مثلا کلسیوم دیگه از استخوان‌ها برداشت نشه، چون می‌دونیم به طور معمول کلسیوم روزانه از استخوان‌ها برداشت میشه، یه جایی استفاده میشه، بعدم تو کلیه دفع میشه. بعضی از این داروها باعث میشن کلسیوم از استخوان برداشت نشه، بعضی از این داروها باعث میشن کلسیوم توی استخوان بنشینه، بعضی از این داروها هر دو کار رو انجام میدن، بعضی از این داروها اساساً روی اون داربست اثر بیشتری دارن. حالا هست به مورد تصمیم گرفته میشه که از کدوم یکی از این داروها استفاده بشه. البته در دسترس بودن دارو، سهولت استفاده از دارو و قیمت دارو، اینها هم عوامل تعیین کننده هستن در تصمیم گیری درمانی. ممکنه که من بدونم که فلان دارویی که در فلان کشور وجود داره یا وارد کشور ما هم حالا مسافری یا غیر مسافری میشه بهترین داروست و موثرترین داروست و اینها، و از بزرگ که منطقه خب حالا نیستش که اگر هم که بستگان بیمار من حالا یه بار براش آوردن، این استمرار و تداومش رو تضمینی براش وجود نداره که بتونن دائم بیارن این رو، یا نه اصلا دارویش که این اصلا قیمتش رو من نگاه میکنم خودم واهمم میگیره چه برسه به بیمار، خب نمیرم سراغ اینا دیگه، عملی نیست. بنابراین مجموعه اینها رو در واقع ما لحاظ میکنیم، مکانیسم اثر دارو در دسترس بودنش، پوشش بیمش، قیمتش، و اینکه یه وقتایی هم اساسا این قیمتی حالا به نوعی میشه گفت این قیمت کاذبه، مثلا 10% بهتر عمل میکنه ولی قیمتش مثلا 4 برابره. خب خیلی وقت آدم تصمیم میگیره که اون 10% نخره به قیمت 4 برابر. و حالا ممکنه که دوستان من رو متهم کنن که میشنون که داره قیمتی حرف میزنه و اینا، ولی اینا واقعیت های تلخیست که وجود داره و در واقع زندگی روزمره مردم نقش ایفا میکنه. من ممکنه که اینها رو بگم ولی میدانم که در واقع دوستان بسیار زیادی با من وقتی اینا رو توضیح بدم هم عقیده خواهند بود، لاجرم هم عقیده خواهند بود و راه دیگه ندارم. اینا تلخی هاییست که بالاخره وجود داره در طب و در همه علوم دیگر هست.
تو پیامه کمده خیلی تو من اینا رو به ضرورت مطرح بکنم با شما. یه شمالی عزیزی گفتن سطح سرمی ویتامین دیش بود 98 بوده، یه خطرناکه؟
نه من توضیح دادم، حالا یه خود غلیظترش رو توضیح میدم. سطح ویتامین د رو ما میدانیم در ایران کم است، بنابراین استراتژی کلی جز در موارد بسیار خاصی که بیماری های هستن اندازه گیری ویتامین د نیست. اندازه گیری ویتامین د اطلاعات اضافهی به ما نمیده، ضمن اینکه مصرف ویتامین د هم خطری نداره اگر به مقادیر معقول و معمول استفاده بشه. خب همه آدمای ایرانی ویتامین دی روزانه رو مصرف کنن، نه درمانی ها که مثلا مقادیر بسیار زیاده فلان، مقادیر معمول همون در حد 1000 واحد روزانه رو گفتم مصرف کنن، هیچ مشکلی پیش نمیاد و اون هرچ کم بودم داشته باشن و میپوشنه. این یک. غلیظترش اینه که اساسا در دنیا همچنین توصیه نمیشه، صراحتا نوشته میشه در منابع علمی و در واقع کسایی که راهبردها رو تعیین میکنن که اندازه‌گیری ویتامین د کمکی به تصمیم گیری درمان و پیشگیری نمیکنه و اساسا توصیه نمیکنه.
نگران سطح سمی نباشیم.
ببینید عرض کردم با مقادیر معمول مصرف ویتامین د در حد 1000 واحد در روز یا 50000 واحد در ماه یا 300000 واحد هر 6 ماه هیچ مشکلی پیش نمیاد.
یه شنوندی داریم 13 ساله از احواز پرسیدن که اگه شیر کم بخورن ولی بقیه انواع لبنیات رو مرتب مصرف بکنن اشکال داره؟
هیچ فرق نمیکنه. اون دانه گچی که توی لبنیات هست باعث رنگ سفیدش میشه اون کلسیومه و عرض به حضور که از هر منبع لبنیات بخورن کافیست.
بله آیدی تو بین فاصله بین مصرف داروهایی که برای بوکی استخوان داده میشه، آلندرونه تا انواع داروهایی که مصرف میشه فاصله گذاری میشه؟ چون یه تعدادی از شنوندگان عزیز با فاصله های مختلف برای ما این مطلب رو ارسال کردن، مثلا یه مدتی باید مصرف بشه، یه توقفی باشه، ارزیابی بشه، به چه شکله؟
بله عرض بوضوع که بله، حالا خصوصا آلندرونیت 5 تا 7 سال اگر مصرف شد بعد بایستی که یک زمان استراحتی به بدن داده بشه برای اینکه اثرات سوءش بر استخوان‌ها انباشته نشه، بعد از یه مدتی دوباره میتونه مصرف.
چقدر این مدت
معمولا؟ یکی دو سال.
خب یه تلفن داریم بشنویم.
میخواستم اینم کمبود ویتامین دی روی هورمون TSH آیا اثر داره یا نه؟ یا همون کمبود تیروید T3 T4 که مشکلی نداره ولی TSH اگه کم باشه آیا ویتامین دی روش دخیل هست یا نه؟ یا اگه ویتامین دی تاثیر نداره چه ویتامینی رو کمبود این هورمون اثر داره؟ سپاسگزارم از لطفتون.
آیا خوردن قرص فشار خون من روز یک بار میخورم پوکی استخون میاره یا نه؟
من ویتامین دی بدنم 70ه، خانم هستم 70 ساله، خواستم ببینم من آیا این ویتامین دی که 70 چقدر باید مصرف ماهیانه میخورم؟ 50,000. متشکرم، مرسی.
من بیمار دیابتی هستم و پارکینسون هم دارم. یک سال پیش زانوی راستم رو عمل کردم، پروتز گذاشتن، ولی چون عفونت تشکیل شد بعد از 4 بار جراحی 4 بار عمل زانو انجام دادم، آخر منجر به قطع شدن زانوی من کردم. الان سوالم از آقای دکتر اینه که ببینم آیا بخوام از پای مصنوعی استفاده کنم، با توجه به پارکینسون و دیابت که دارم، پوکی استخوانم دارم، آیا برای من ضرر و عوارض ایجاد نمیکنه؟ ممنون میشم، تشکر میکنم.
خب خیلی سپاسگزارم. یکی دو تا از این پرسش خیلی هم مستقیم به موضوع مربوط نشه، ولی اشکال نداره ما پاسخ میدیم. یه مورد که عزیز شرمنده راجع به میزان ویتامین دی پرسیدن که ما همین الان پاسخ دادیم، در مورد ارتباط کمبود ویتامین دی و تاثیرش روی TSH خیلی کوتاه اگه تو میفرمایید.
ببینید، یک ارتباطات متداخلی هم بین عملکرد غده تیروئید با جذب ویتامین د و بالعکس با سطح ویتامین د و عملکرد غده تیروئید وجود داره. ولی اگر بخوام در یک جمله خلاصه بکنم، فعلا شواهد علمی اونقدر نیستند که ما را از این بابت بخوان دغدغه‌ای برامون ایجاد بکنند و خیلی ارتباط متقنی فعلا نداریم با شواهد
مطمئن. داروی کنترل کننده فشار خون،
از داشتم من فکر میکردم وقتی این سوال رو شنیدم، تقریبا میشه گفت داروی فشار خونی نمیشناسم که باعث ایجاد پوکی استخوان بشه.
فردی که گفتن دیابت دارن و پارکینسون به دنبال جراحی متعدد زانو، در نهایت متاسفانه یه اندامشون قطع شد و خواستم بدونن که اگه اندام مصنوعی استفاده بکنن ایجاد اشکال میکنه
براشون؟ نه، از نظر ایجاد پوکی استخوان که هیچ اشکالی ایجاد نمیشه، بلکه شاید خود بتونن فعالیت داشته باشن و اون اثر ورزش رو هم بگیرن.
بله. خب آقای دکتر، یه چند تا نکته باقی مونده. آیا ما باید منتظر نشانه باشیم از پوکی استخوان؟ اصلا علامت داره؟
متاسفانه پوکی استخوان هم مثل فشار خون بیماری خاموشه، یعنی وقتی علامت دار میشه که دیگه کار از کار گذشته، یعنی شکستگی ایجاد شده. فرض وقتی که شکستگی یا دردش میاد، یا اینکه عرض بزرگ که درد شدید ها، نه اینکه بگه هزار من عرضگاهی استخونام درد میکنه، بله من خودم بالای 50 سال دیگه آدم همیشه درد میکنه دیگه، نه این درد ها، نه یه درد شدیدی به ناگهانی ایجاد بشه، یا اینکه قوز ایجاد بشه، یا اینکه قد فرد کوتاه بشه، اینا ناشی از شکستگی فقراتش هستش. اگر که در اثر ضربه شکستگی ران و اینا ایجاد بشه، که خب یک وضعیتی است که خود بیمار و اطرافیان به راحتی میتونن که بفهمن که یک مشکل جدیه. علیال پوکی استخوان تا وقتی که به این مراحل وخیم نرسیده متاسفانه علامتی نداره. بنابراین توصیه میشه کسایی که عوامل خطر پوکی استخوان رو دارند، خصوصا خانم های بعد از سن یائسگی و باز به خصوص بعد از 65 سالگی حتما بررسی بشن. حداقلش اینه که مراجعه بکنن، ممکنه تحت شرایط خاصی پزشک تصمیم بگیره حتی تراکم استخوان هم درخواست نکنه، اما خب این ممکنه. خیلی از موارد راه بررسی انجام تراکم استخوان هست، عوامل دیگر رو هم پزشک در ذهن خودش مرور میکنه، اینا رو کنار هم میچینه و تصمیم گیری میکنه که چه انجام بده.
خب در مورد خانم فهمیدین که سن یائسگی که رسیدن به خصوص بالای 65 سال، آقایون تکلیفشون چیه؟
70 سال.
70 سال.
مگر اینکه بیماری زمینه ای داشته باشن.
پرسیدن لبنیات کمچرب بهتر یا پرچرب؟ گفتن که میگن پرچربا اثرش بیشتر، کلسیومش.
وقتی چربی توی در واقع اون ماده لبنی هست، یعنی جای چی رو گرفته؟ جای کلسیوم رو گرفته دیگه. برای این کمچربا کلسیوم بیشتری داره.
بله. خب ما تقریبا همه آنچه که گفتنی بود رو بیان کردیم. آقای دکتر، نکته ای هست که خودتون بخواید در پایان اشاره بکنید؟ شاید 2 دقیقه فرصتش توشیم.
دقیقا میخوام عرض بکنم که حالا جسه گریخته گفتم، شما هم که در واقع شروع فرمودید، ما موزل فراگیری رو باش مواجه هستیم. اون ارقام 30%، 25%، 60% ارقام جدی هستن. این یعنی این که شما تقریبا میشه گفتش که در سن بالای 50 سالگی که حالا خواسته یا ناخواسته جامعه ما هم داره میره به اون سمت که جامعه بالای 50 سال باشه، از هر 3 نفر یک نفر تراکم استخوان کم داره. و عرض به حضور که این باعث میگه که شکستگی ایجاد بشه. شکستگی فقط تبعات مالی نداره، بلکه فرد رو از زندگی در واقع ساقط میکنه. شکستگی ران اگر ایجاد بشه در موارد بسیار زیادی، اگر هم فرد عمل بکنه، بعدش باید حداقل باید عصا را بره. مرگ و میر خیلی زیادی در دراز مدت، نه در همون زمان، در 4-5 سال بعد خواهد داشت. کیفیت و کمیت زندگی فرد رو مختل میکنه. اینها یک زنجیره های به هم پیوستن. فرد که مختل بشه در سن 50 سالگی، 55 سالگی، 60 سالگی که سنین در واقع باراوری هستش برای جامعه، خب جامعه هم مختل میشه دیگه. اینا نمیتونیم قطع بکنیم، یه زنجیره ای رو قطع کردیم. هم فرد، هم خانوادش، هم جامعه دچار مشکل میشن. بنابراین اون نکاتی که عرض کردم، یعنی از سنین جوانی این فرهنگ رو ترغیب بکنیم که لبنیات کافی، مصرف ویتامین D و فعالیت بدنی کافی داشته باشیم، من فکر کنم که بتونیم که مقدار زیادی از این مشکل رو باش.
تو بهترین زمان مصرف ویتامین D چه زمانیه؟
خیلی زمان روزانش مهم نیست، ولی ما انواع ویتامین D داشتیم که هفتگی، ماهانه یا روزانه مصرفشون. اخیرا گفته میشه که انواع روزانه مصرفشون بهتر است.
بله، خیلی ممنونم به توضیحات شما. حضور شما آقای دکتر ساسان شرقی، فوق تخصص بیماری غدد درون‌ریز و متابولیسم. شما شنوندگان نازنین که این تعداد بر ما پرسش ارسال کردید، امیدوارم که این برنامه کمک کنه شما سلامتیتون رو حفظ بکنید. و مراقب خودتون باشید. با همراهی مهمان بزرگوارم با شما خداحافظی میکنم.
تشکر و خداحافظی میکنم.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
توسعه فناوری هسته‌ای در ایران امروز به یکی از مهمترین ابزارهای درمانی در مبارزه با سرطان تبدیل شده و بیماران بسیاری که پیش از این ناامید از درمان بودند، اکنون به لطف رادیو داروهای تولید ایران بار دیگر به زندگی باز می‌گردند. در گذشته بسیاری از بیماران مجبور بودند برای درمان به کشورهای خارجی مراجعه کنند یا ماه‌ها در انتظار واردات رادیوداروها بمانند، اما امروز با تولید داخلی رادیوداروها توانسته این به نیازهای داخلی پاسخ دهیم. ایران با صادرات دانش فنی در این حوزه میتواند به قطب درمان بیماری‌های صعب العلاج در منطقه تبدیل شود و انرژی هسته‌ای در ایران ابزاری برای زندگی است.
ما می توانیم.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود. خلیج همیشه فارس خواهد ماند. اگر ایران مقتدر باشد. یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
واسه دسر شیرینی و میون وعده، پیشنهاد بنده خمیر یفقای فراسود خنده 95-95. چون زر پیشه با کیفیت، نازک هست میشه خیلی راحت، جمعه های خوشمزگی ها با 95-95.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و ماسه.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام و درود به همه همراهان برنامه دهگرد. این هفته هم با دل و جون اومدیم سراغ یه سفر تازه. شما فکر میکنین سینا و فاطمه کجا؟ یه سفر کوتاه ولی پر از حس خوب. یه سفر به دل روستا، جایی که خاکش بوی زندگی میده و هر کوچش یه قصه قدیمی داره.
درست انجام نمیشه و واتفون که کار میکنه حباب، یعنی هم فشارش کمه هم حباب میزنه. حالا چیزی که من پیگیری کردم، هوا وارد سیستم خنک کننده شده، حالا موندم جایی هم نیست، خودم هم هرچی تلاش کردم نتونستم هوا گیری کنم. حالا تا ببینیم چی میشه.
دوستان عزیز، داریم میریم به استان خراسان جنوبی، شهر طبس و دیدن مردم اهالی روستای این منطقه، ولی ماشینمون از صبح مشکل داره و الان ساعت 1 صبح، سرد سرد و ما توی جاده نائین از سمت تهران اومدیم قم کاشان و حالا رسیدیم نائین.
حالا همه این قابل تحمله، این که ما فردا فکرم قبل از ساعت 11 درسته قرار داریم با اهالی، با دهیار عزیز، شورای محترم و همچنین اهالی که حالا باشیم هماهنگ شده، ترسیم که با این اوضاع به موقع نتونیم برسیم بهشون و برپول بشیم.
به هر حال اینم از ماجراهای سفره که برای خیلی ها پیش میاد در مسیری که میرن، گرفتار اشکال توی وسیله نقلیهشون میشن و مثل ما، حالا انشالله خدا کمک میکنه و میرسیم به مقصد
انشالله. انشالله که هیچ کس تو جاده نمونه، به مشکل نخور.
الهی آمین.
سینا و فاطمه، زوج رادیویی ما با هم توی ماشین گل میگن و گل میشنون. انگار هر پیچ جاده یه ماجرای تازه رو باز میکنه. عشقشون به سفر، به روستاگردی، تو هر نگاه و گفتگوشون پیداست.